پنج بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده ی مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران میگوید ساخت پدافند هوایی جایگزین S-300 در مراحل پایانی است. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید تولید و پخش بنزین پتروشیمی با آلودگی بیش از حد استاندارد متوقف میشود. و وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید از آزادی اینترنت در چین حمایت میکند. فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا روز شنبه اعلام کرد که پروژه پدافند هوایی باور 373 در مراحل پایانی ساخت قرار دارد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای اسماعیلی با اشاره به اینکه این سامانه ضد هوایی تا سال 1394 خورشیدی به مرحله تولید خواهد رسید، آن را توانمندتر از سیستم موشکی S-300 توصیف کرده است. قرارداد فروش سامانه ضد موشکی S-300 به جمهوری اسلامی ایران اواخر سال 2007 میلادی بین روسیه و ایران امضا شد، اما اواخر سال 2010 و پس از تصویب قطعنامه جدید علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسکو این قرارداد را لغو کرد. پس از لغو یک جانبه این قرارداد، تهران از روسیه نزد دادگاه بین‌المللی داوری ژنو شکایت کرد. اما در خبر دیگر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران روز شنبه گفت بر اساس تصمیم هیئت دولت، تولید و پخش بنزین پتروشیمی با آلودگی بیش از حد استاندارد متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، معصومه ابتکار روز شنبه اشاره کرد که تصمیم هیئت دولت پس از آن اتخاذ شد که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی درباره آلودگی هوا و آثار منفی آن بر سلامت مردم ارائه کرد. خانم ابتکار افزود در جلسه هیئت دولت قرار شد در کنار اجرای اقدامات طرح کاهش آلودگی هوا، برخی برنامه‌های فوری مانند سرعت بخشیدن به تولید بنزین یورو 4 و حذف بنزین پتروشیمی نیز اجرا شود. او گفت پس از سال 88 خورشیدی، بنزین با ترکیبات پتروشیمی به میزان بالاتر از حد استاندارد و بنزین خطرناک در ایران تولید و عرضه می‌شد که دولت تصمیم به حذف کامل آن گرفته است. و سرانجام این که جان کری، وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، روز شنبه در دیدار با وبلاگ نویسان چینی در پکن حمایت خود را از آزادی اینترنت در آن کشور ابراز داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای کری در دیدار 40 دقیقه‌ای خود با وبلاگ نویسان چینی گفت که از مقام‌های چینی خواسته است تا از آزادی اینترنت حمایت کنند و لزوم آزادی رسانه‌ها و آزادی حقوق بشر در آن کشور را نیز مطرح کرده است. او اشاره کرد که به باور آمریکا، اقتصاد چین با آزادی وسیع‌تر اینترنت قوی تر خواهد شد. دولت چین میگوید ثبات اجتماعی نیازمند سختگیری در فضای اینترنت است. سیاست های دولت چین انتقاد مدافعان حقوق بشر را به دنبال داشته است.
این صدای رادیو فرداست.
اما برنامه رو ادامه میدیم با مروری بر رقابت‌های انتخاباتی در افغانستان که امروز مناظره‌های انتخاباتی در این کشور آغاز شده. 11 کاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در اصل در این رقابت‌ها شرکت دارند. انتخاباتی که مجموعی از شکاف‌های قومی و مذهبی وجهه مشخصه اون بوده. یکی دیگر از مسائلی هم که در این دوره شاید بیشتر به چشم بیاد این که آیا هیچ یک از کاندیداها توان برآورده کردن منافع آمریکا رو دارن یا به بیانی دیگه متمایل به آمریکا هستن یا نه. همکنون در کنار من آرش همایون از رادیو افغانستان آزاد، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در کنار من نشسته تا مروری داشته باشیم بر این انتخابات. سلام میکنم، خوش آمد میگم بهتون.
با سلام به شنونده های رادیو فردا و شما.
میخوام بیشتر به این بپردازیم که اول چهره های شاخصی که در این انتخابات، در این دور از انتخابات حضور دارن چه افرادی هستند و وجه مشخصه مناظره‌ای که امروز داره در افغانستان رخ میده و الان جریان داره چیه؟
چون مبارزات انتخاباتی تازه در افغانستان آغاز شده، نمیشه به طور دقیق گفت که کدام چهره ها به طور بارز در جریان مبارزات انتخاباتی متبارز خواهند شد. اما با در نظر داشت گذشته و شناختی که وجود داره از کاندیدها، میشه گفت که تعداد اونا را مردم افغانستان بیشتر میشناسن و با برنامه‌هایشون بیشتر آشنایی دارن. در مناظره که امروز از طریق رادیو آزادی و تلویزیون ملی افغانستان به طور مستقیم نشر شد، عبدالرحیم وردک، داود سلطانزای، قطب‌الدین هلال و گل‌آقا شیرزه اشتراک داشتند و طوری که اکبر ایازی رئیس رادیو آزادی و بخش مشعل رادیو اروپای آزاد گفتند، در این مذاکره در این مناظره ببخشند از دکتر عبدالله عبدالله و عبدالرب رسول سیاف هم دعوت شده بود که اونا حاضر نشدند. در آغاز مذاکره اکبر ایازی از همه اشتراک کننده های مناظره پرسید که در صورت رئیس جمهور شدن اولین سند را که امضا خواهند کرد چه خواهد بود؟ البته جنرال عبدالرحیم وردک گفت که مبارزه با فساد اداری در صدر کارهای او قرار خواهد داشت. اما گل‌آقا شیرزه، یکی از کاندیدای دیگه که در انتخابات مطرح است، معرفی یک کابینه پاک یک امر مهم خواند.
زبا اول چی ارک تلنه و تلم اول بزرخ پل کابینه جوروم او دخپدی کابینه سر به
زمانی که من به ارگ ریاست جمهوری بروم، اول کابینه خود را می سازم. تیمی را که می سازم پاک خواهد بود و دستهای آنها به خون و فساد آلوده نخواهد بود. آقای شیرزای بیشتر روی مبارزه با فساد اداری تأکید کرد. همچنان داود سلطانزوی، کاندید دیگه که در این انتخابات اشتراک داره، او هم از بین بردن فساد اداری را یک مهمترین مسئله خواند و به گفته آقای سلطانزوی، مبارزه با فساد اداری در افغانستان از کنفرانس بن آغاز شده. اما قطب‌الدین هلال، یک اشتراک کننده دیگه این مناظره که در انتخابات کاندید است، او آوردن یک تغییر در افغانستان یک امر مهم و اساسی خواند.
اما مسئله‌ای که وجود داره و من دوست دارم بهش بپردازید این که در این انتخابات گفته میشه که دو گروه در از حضور دارن، یکی جنگ سالاران سابق هستن و یکی تکنوکرات ها. این مناظره تا چه اندازه این مسئله رو روشن میکنه و در اصل چهره های این افراد مشخص میشه برای کسانی که میخوان توی انتخابات شرکت کنن؟
اصلا در حلقه سیاسی یا در سیاست افغانستان جابجایی های در حال صورت گرفتن است. حتی کسایی که در گذشته هم سابقه جنگ سالاری به گفته شما داشتن، اونا در طول 12 سال که گذشت اونا در پست های حساس دولتی در افغانستان کار کردن و منعیس به اصطلاح کار مدیرها متبارز شدن. مثلا طور مثال یکی از کسایی که در این مناظره اشتراک داشت او گل‌آقا شیرزای بود که خود از او در وقت جهاد افغانستان یک قمندان جهادی بود، اما با کار در پست های بسیار حساس دولتی به عیس والی قندهار و والی ننگرهار او نشان داد که میتونه او یک مدیر خوب در سه بازسازی و مدیریت کارهای اجتماعی در افغانستان باشه. کس دیگه که در جهاد افغانستان اشتراک داشت او قطب‌الدین هلال بود و قطب‌الدین هلال فقط در یک نکته روی جهاد افغانستان و گذشته و سابقه جهادی اتکا کرد که او هم در مورد بلند بردن و ارتقای ظرفیت اردوی افغانستان بود. اما در مجموع تا هنوز اطور یک خط یا یک خطکشی دقیق یا یک خط بین تکنوکرات ها و جنگ سالارای سابق در انتخابات افغانستان ما مشاهده نمی کنیم، به خاطر از اینکه حتی تکنوکرات ها هم به حیث معاونینشان جنگ سالارا را در کنار خود دارند.
سپاسگزارم. آرش همایون بود از رادیو افغانستان آزاد، بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که نگاهی داشت به مناظره‌ای که امروز در باره انتخابات افغانستان در افغانستان در حال رخ دادن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارشی دیگر و به سوریه سری میزنیم. آخرین تحولات رو پی میگیریم در مذاکرات ژنو دو که از 4 روز پیش با حضور نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح او آغاز شده بود و ظهر شنبه بنابر آخرین خبرها بدون دست یافتن به نتیجه پایان یافت. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
دور دوم مذاکرات ژنو دو قرار بود دیشب پایان یابد، اما در حالی که همه طرف‌ها به شکست مذاکرات اذعان داشتند، اخضر ابراهیمی میانجیگر مذاکرات از طرفین خواست تا امروز هم به میز مذاکره بازگردند. با این حال این مذاکرات امروز چند دقیقه پس از شروع به طور غیرمنتظره‌ای پایان یافت و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل در امور سوریه به خاطر بنبست پیش آمده در این مذاکرات از مردم سوریه پوزش خواست. مذاکرات ژنو دو بین نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفان مسلح سوریه از ابتدای سال جاری میلادی آغاز شد و دور اول آن حدود یک ماه پیش در ژنو برگزار گردید. در دور اول مذاکرات به جز توافقی شکننده درباره کمک‌های انسان دوستانه به هومس، نتیجه دیگری حاصل نشده بود. دور دوم هم از 4 روز پیش آغاز شد و هر دو طرف دیگری را به عنوان عامل شکست در مذاکرات معرفی می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فیصل مقداد معاون وزیر خارجه سوریه پس از دیدار با اخضر ابراهیمی نسبت به بی‌نتیجه بودن مذاکرات ابراز تأسف کرد و گفت این دور از مذاکرات به هیچ پیشرفتی منجر نشد. از آن سو سخنگوی مخالفان حکومت سوریه هم با تایید شکست در مذاکرات نمایندگان بشار اسد را مسئول بنبست پیش آمده معرفی کرد. خبرهای مربوط به شکست مذاکرات در حالی منتشر می شود که دیروز یک مقام روسیه از پیدا شدن زمینه‌های مشترک میان طرفین خبر داده بود. گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته بود دمشق موافقت کرده است موضوع حکومت انتقالی هم در مذاکرات مطرح شود، اما به این شرط که اپوزیسیون هم به گفته دمشق به مبارزه علیه تروریسم بپیوندد. اما ظاهراً طرفین بر سر این موضوع نیز به توافقی دست نیافتند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که در حال بازنگری در سیاست آمریکا در مورد سوریه است. آقای اوباما که روز جمعه در کالیفرنیا و پس از دیدار با ملک عبدالله پادشاه اردن با خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: We don't expect to solve this anytime in the short term. باراک اوباما گفت انتظار نداریم که بحران سوریه در آینده نزدیک حل شود، اما با توجه به شرایط آمریکا باید اقداماتی ضروری جهت کمک‌های انسان دوستانه در سوریه انجام دهد. بحران سوریه که از 3 سال پیش آغاز شده تاکنون بیش از 130 هزار کشته بر جای گذاشته است.
حسن جعفری گزارش میداد. یک بار سوال روز رو با شما در میون میگذارم و نظر تنی چند از شنوندگان رو میشنویم. با گذشت حدود یک هفته از گروگان گرفته شدن 5 مرزبان ایرانی در سیستان و بلوچستان، هنوز خبری از آزادی اونا به گوش نمیرسه. گروه مسلح جیش العدل با انتشار عکس‌های مسئولیت این گروگانگیری رو به عهده گرفته. به نظر شما دولت جمهوری اسلامی باید چه واکنشی در قبال این گروگانگیری داشته باشه و چطور باید از تکرار این مسئله جلوگیری کرد؟ 2042-02-21-12-21-12 شماره یکی که میتونید پیام های خودتون رو برای اون ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید که ما از پخش پیام هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی مسائل ملی مذهبی و قومی به احترام شده باشه خودداری میکنیم و اون چه که میشنوید نظر شنوندگان رادیو فرداست و نه نظر رادیو فردا.
سلام، منم تعلق نمیگیره. چی وضعیه؟ ایش چجوریه؟ برای همه تعلق بگیره، برای متعلق نگیره. پخش بچه دارم، چیکار کنم؟ من کجا بیارم؟
از نظر بنده بودن این مرزبان خیلی کار اشتباهی است. اینا دارن خدمت میکنن و از خانواده‌شون دورن. ما امیدواریم که هر چند زودتر اینها را آزاد بکنن تا بر بگردن به خانواده‌شون.
بخوام بپرسم آقای روحانی، چرا اونهایی که در بهترین امکانات زندگی میکنن که سبد کالا بهشون تعلق میگیره ولی به من روستایی تعلق نمیگیره؟
حال میفهمیم که بعد از 6 ماه تیبی تغییر نکرد و حالا ما باید منتظر روزهای بدتر هم باشیم.
عرض کنم خدمت شما که شاخص تورم در ونزوئلا 65% هست. خوب هست که این مسائل رو به طور واضح برای مردم ایران بگید که حاکمان دیکتاتور ایران گوشیده استشون بیا که اگه خیلی فشار به مردم اومد یه کار از کار میگذره.
در خصوص این گروگانگیری خدمتتون بگم که این متاسفانه رهبر جنگ سنی و شیعه رو شروع کرد و این شروع یک جنگ بزرگیه که اتفاق میفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم، همچنان همراه ما باشید در ادامه.